بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودم که نفوس کامل بعد از مفارقت از بدن، سلام علیکم، وارد عالم عقل میشند و در اونجا تحت سلطنت و قهر عقول عالیه قرار میگیرند و چون این قهر و سلطنت مشروب محبت غرق در لذت میشند. بعد در پایان بحث فرمودن که این نفوس، سلام علیکم، این نفوس مدبرهی که طاهرند، اینها طهارتشون به طهارت اللهه، یعنی به وسیله به طهارتی که از جانب واجب تعالی افاضه شده اینها مطهر می شوند، همونطور که به وجود افاضه شده موجود می شوند. در صورتی که ما در عبارت مصنف دقت بکنیم، عبارت رو طور دیگه معنا می کنیم، غیر از اون چه که الان عرض کردم و غیر از اون چه که در پایان جلسه گذشته گفتم. مصنف میگه و مدبرات طاهره مقدستون به قدس الله تعالی، سلام علیکم، نمیگه به تقدیس الله تعالی. اونجوری که در جلسه گذشته، در آخر جلسه گذشته توضیح داده شد و همچنین الان تکرار شد، این بود که همونطور که خدا ایجاد می کند نفوس را، همچنان مطهر می کند اونها را، مطهر می کند به فضائل و به نفی رذائل. البته تطهیری هم که واجب نسبت به این نفوس داره فقط به صورت عطا توفیقه، نه جبری باشد که اونها را بالجبر و بدون اختیار به سمت طهارت بکشه تا اعتراض بشه که چرا این گروه رو برای طهارت انتخاب کرد و اون گروه دیگر رو گذاشت که در رذالت باقی بمونند. این اعتراض وارد نیست. خدا توفیق را به اونها میده و از طریق توفیق اونها با تلاشی که میکنن طهارت رو کسب میکنن، و چون وسیله کسب طهارت که توفیق از جانب خدا داده شده، گفته میشه که خدا اینها رو مطهر کرده. حالا چرا توفیق رو میده؟ حتما زمینه توفیق رو هم خودشون به صورتی فراهم کردن. این در صورتیست که ما بگیم خدا این گروه رو به طهارت افاضه‌ای مطهر میکند، همونطور که به وجود افاضه‌ای موجودشون کرده. چنین نیست که خودشون موجود بشن و چنین نیست که خودشون مطهر بشن. اینها چون ممکنن و هر ممکنی باید متکی به واجب باشه، چه در وجودش چه در اوصافش، همچنان که در وجودشون متکی به واجبن، در این وصف طهارتشون هم متکی به واجبن. خب این همون بیان پایان جلسه گذشته و بیان امروز بود. اما یه بیان دیگری از عبارت مصنف استفاده میشه که ظاهراً عبارت مصنف همین را هم افاده میکنه، نه اونی که تا حالا گفته می شد. اونی که تا حالا گفته می شد طبق اعتقاد خودمون بود، ولی اونی که الان می خواهم بگیم ظاهر عبارت مصنف دلالت داره. صدر را معتقده و همچنین خواجه در اشارات نمط هفتم، سلام علیکم، معتقده که اون عقول عالیه در سوق ربوبی هستند، جزء عالم نیستند. یعنی اگر اله رو ما ملاحظه کنیم، از مرتبه ذات شروع کنیم، به مرتبه اسماء و صفات، مرتبه عیان ثابته، مرتبه عقول برسیم، کل این سوق رو میگن سوق ربوبی. مرتبه ذات که خب مرتبه ذات خداست، بقیه مراتب هم که بالاخره سوق ربوبی هستند، دستن در کار خلقت عالم هست. همونطور که ما یه ذاتی داریم و یه اوصافی داریم، قوایی داریم، که اینا هیچ کدوم بیرون از ما نیستن. خدام ذاتی داره، اسمایی داره، اوصافی داره، عیان ثابتو دارن که بیرون از اون نیستن. منتها زیلند، بعضی ها ذاتند، بعضی ها زیلند، یا به تعبیری بعضی ها غیبند، بعضی ها ظاهر شدند، بعضی ها ظاهرتر شدند. بالاخره همه اینا سوق ربوبیه و همه این سوق ربوبی رب عالم و به وجود آورنده عالمه. صدرا معتقده که عقول در دامنه این سوق ربوبی هست، که عقول که تموم شدند عالم شروع میشه، یعنی ماسب الله شروع میشه. تا عقول ماسب الله نیست، عقول رو جز ماسب الله نمیدونه. خب اگر عقول جز ماسب الله نباشه، موجود است به وجود الله، نه موجود است به ایجاد الله. اینطور نیست که وجودی که خدا افاضه کرده اونها رو موجود کنه، چنانچه ما این چنینیم. ما با وجود افاضه‌ای موجودیم، ما به وجود خدا موجود نیستیم، ما به ایجاد خدا موجودیم. یعنی خدا ما رو ایجاد کرده و ما وجود عطا کرده، نه همون وجود خودش رو هم به ما سرایت داده و بر روی ما پهن کرده. اما در عقول اینطور نیست، همون وجود اله هست که عقول رو هم گرفته. اونها واجبن به وجود خدا، موجودن به وجود خدا، ولی ما واجبیم به ایجاب خدا و موجودیم به ایجاد خدا. یعنی خدا ما رو ایجاد کرده، وجود عطایی به ما داده، نه وجود خودش داده باشه. وجود خودش مال خودشه، وجود عطایی که وجود امکانیست به ما داده. این نظر صدرات، نمیگیم درست یا غلط، دارم توضیح میدم. صدرا معتقده و همچنین خواجه در یک قسمت از 97 اشاره داره، البته در 97 خیلی مشخص نیست که ایشون عقول رو میگه یا صبر و مرتسمه رو میگه، حالا هر کدوم، میگه موجودن به وجود الله، نه موجودن به ایجاد الله. خب شیخ اشراق میگه نفوسی که از این مطلب روشن شده رو میم سراغی حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه نفوسی که در علم و عمل کامل شدن و وارد عالم عقل شدن، متحر میشن به طهارت الله، نه به تطهیر الله. نه خدا اونها رو طاهر میکنه و بهشون طهارت میده، همون طهارتی که مال خودشونه شامل اینها میشه. یعنی درست مثل همون بحثی که در وجود و ایجاب داشتن، در وجود و وجوب داشتن، همون بحث در طهارت دارن. عبارت شیخ اشراق اینه که اینها مقدسن به قدس الله، نه مقدسن به تقدیس الله. نمیگه اونها رو خدا مقدس کرده، میگه اونها مقدس هستن به همون تقدسی که خدا دارد، همونطور که عقول به قول صدرا موجودن به همون وجودی که خدا دارد، واجبن به همون وجودی که خدا دارد. این تعبیر شیخ اشراقه. ولی خب اون تعبیری که جلسه پایان جلسه گذشته گفته شد و اول بحث امروز هم تکرار شد، اون تقریبا دیگه از شبهه و نگرانی خالیه. اینها متحرن به طهارت خدا، به طهارتی که خدا بهشون عطا کرده، یعنی به تطهیر خدا، یعنی به تقدیس خدا مقدسن، یعنی به طهارتی که خدا به اونها افاضه کرده و به تعبیری توفیق اون طهارت رو بهشون افاضه کرده. شیخ اشراق اینطور میگه، میگه اینها در دنیا کسب طهارت کردن با توفیق، طهارتشون هم به این صورت بود که رذائل رو پاک کردن از باطن خودشون و فضائل رو در باطن خودشون قرار دادن. این هر دو وسیله طهارتشون بود و این طهارت، طهارت کسبی بود و با توفیق افاضه‌ای هم انجام می شد. ولی این طهارت زمینه شد برای ورود اینها در عالم عقل. وقتی در عالم عقل وارد شدن، اون عالم مطهر بود به طهارت الله، اون طهارت اینها رو گرفت. پس طهارتی که در دنیا بود، طهارت کسبی بود، افاضه‌ای بود و زمینه بود برای ورود در عالم عقل. وقتی وارد عالم عقل شدن، دیگه طهارتی که در اونجا موجود بود که طهارت خود الله بود، اینها رو شامل شد و اینها مطهر شدن به طهارت الله. ولو قبلا مطهر بودن به تطهیر الله، در وقتی که هنوز مفارقت از بدن نکرده بودن، با توفیق الهی طهارت رو کسب کرده بودن، ولی بعد از این که وارد شدن در عالم عقل، چون طهارت الله در عالم عقلم بود، اون عالم بالاخره از سوق ربوبی بیرون نبود، تا طهارت الله اینها را هم شامل شد، اینها متحد شدن به طهارت الله نه به تطهیر الله، مقدس شدن به قدس الله نه به تقدیس الله. تقدیس مال قبل. این حرف شیخ اشراقه، حالا درستی و غلطیشو کار نداریم، اینا دیگه به عهده خودشون، ما فقط توضیح دهنده هستیم که منظورشون چیست. رسیده بودیم صفحه 486 سطر 9. و المدبرات و طاهرت و بجتناب رزائل و اکتساب الفضائل از شبیهت و بالقواهر فی الطهارت و نحوه ها مقدستون به قدس الله تعالی. مدبرات مبتدا، مقدستون خبر. بجتناب رزائل متعلق به طهارته، به طاهرتون، به طاهرت. مدبراتی که طاهر شدند در این دنیا و در حالی که تعلق به بدن داشتن، مدبرات نفوس ناطقه، نفوس ناطقه که طاهر شدن به سبب دو چیز، یکی اجتناب رذائل، یکی اکتساب الفضائل که هر دو برشون طهارت آورد، یکی طهارت از ادناس آورد، یکی این طهارت رو با فضائل تقویت کرد. از شبیهت و بالقواهر، مدبراتی که به قواهر عالیه یعنی به عقول شبیهن، در دو چیز شبیه عقولن، یکی در طهارت یکی نحو طهارت. اینها مدبرات شباهتشون به عقول در دو چیزه، یکی این که آلودگی رذائل رو ندارن همونطور که عقول ندارن، یکی این که فضائل رو دارن همونطور که عقول دارن، منتها عقول فضائل رو ذاتن دارن، این مدبرات فضائل رو اکتسابن دارن، فرقشون فقط همینه. و الا فضائل رو عقول دارن این هم دارن، رذائل رو عقول خالی هست این هم خالی هست، منطقه عقول برای این که رذائل نداشته باشن زحمتی نکشیدن و همچنین برای این که فضائل داشته باشن، بلکه اینها رو ذاتن خدا بهشون افاضه کرده. برخلاف این مدبرات که برای تخلیه از رذائل زحمت کشیدن و برای تحلیه به فضائل هم تلاش کردن، تفاوت فقط همینه. و الا رذائل و فضائل، خلا بعد رذائل و داشتن فضائل در هر دو شریک. ما طهارت رو در والمدبرات و طاهره عام گرفتیم که هم شامل خلا بعد رذائل بشه هم شامل واجد بودن فضائل بشه. اما در این عبارت که شارح گفته فت طهارت و نحوه ها، چون نحوه ها رو اضافه کرده، ما ناچاریم طهارت رو در این عبارت شارح خاص بگیریم، اختصاص بدیم به طهارت از رذائل تا نحوه ها اشاره باشد به واجد بودن فضائل. اون طاهره‌ای که در عبارت اول بود عام قرار داده شد، ولی طهارتی که در این عبارت دومه دیگه تا عام قرار داده نمیشه، چون پشترش نحوه ها آمده و شباهت مدبرات به قواهر هم فقط در همین دو چیزه، یکی نداشتن رذائل، یکی داشتن فضائل. خب اگر ما و نحوه ها طهارت رو عبارت از هر دو بگیریم، برای نحوه ها دیگه مصداقی پیدا نمیشه، ناچاریم که فتحاره رو عبارت بگیریم از اجتناب رذائل، این خلو بعد رذائل، و نحوه ها رو اشاره بگیریم به واجد بودن فضائل. مدبرات طاهره‌ای که شبیه به قواهرن مقدسن به قدس الله تعالی، یعنی متحرن به طهر خدا، نه متحرن به تطهیر واجب تعالی. تو با لهم و حسن و معاب، خوشا به حالشون که خوب مرجعی دارند. دیگران مرجعشون به ابدان حیوانیه است، عرض کردیم کسانی که ناقصند وقتی که مفارقت از بدن انسانی میکنن، بنابر قول به تناسخ مرجعشون ابدان حیوانی است، یعنی وارد ابدان حیوانی میشن، و بعضیا که متوسطن مرجعشون افلاکه، ولی اینها مرجعشون عالم عقله، یعنی مرجعشون همون سوق ربوبی است. پس تو والهم، خوشا به حالشون و حسن معاب، دارای مرجع خوبی هستند، بهترین مرجع مرجع اونهاست. بقیه چیزا چیه؟ تجرد همونه که اجتناب رذائله، یا فرض کنید اکتساب فضائله، تجرد هم همونه. تجرد بالاخره کماله، بالاخره کماله. ببینید فضائل که گفته میشه یعنی کمالات، اکتساب فضائل اینی داشتنه که فضائل، چون قرار شد که اکتسابو حالا ملاحظه نکنیم، در عقول اکتساب نیست، در نفوس اکتساب است، قرار شد اکتسابو توجه نکنیم، داشتن فضائل حالا یا با کسب یا به ذات. فضائل یعنی کمالات، تجرد هم نوعی کماله، هر چی که شما حساب کنید کماله، چه علمی چه عملی. بدی ها هم که میشن رذائل و اینا، خلو و از اینا میشه طهارت. اگر شما طهارت رو عبارت بگیرید از خالی بودن از رذائل و داشتن فضائل، چی باقی میمونه برای شما؟ تو عقول چیزی باقی نمیمونه، چون همه یا کمالن یا نقصن، نقایص رو نداره، کمالات رو داره، دیگه چیزی باقی نمیمونه. این که نحوه ها رو اون وقت مستحق پیدا نمیکنه. شما طهارت رو حتما باید به نداشتن رذائل معنا کنید، وقت نحوه به داشتن فضائل معنا باشه، اینجا چاره جز این نداره. خب فصل سوم، فی بیان احوال النفوس الانسانیه بعد المفارقه البدنیه. فصل دوم رو ملاحظه کردید، خلاصش به این صورت بود که نفوس عالیه که در حال تعلق به بدن فضائل رو کسب کردن و از رذائل پرهیز کردن، اینها موفق میشن که به عالم عقول وارد بشن، اینها رو به بدن حیوانات یا به بدنه فلک تعلق نمیدن، بلکه مستقیما وارد عالم عقول میکنن، این یک مطلب. و در عالم عقول به لذتی که مناسب همون عالم است موفق میشن، این دو مطلب. مطلب سوم این که در عالم عقول در عقل ظاهر میشن و به صورت عقلی مشاهده میشن و سلطنت عقل بر اونها واقع میشود، و چون این سلطنت همراه با محبت اونها رو در لذت غرق میکنه. این کل مطالبی بود که در مورد این نفوس گفتیم. حالا در فصل سوم میخواییم درباره مطلق نفوس بحث کنیم، اهم از نفوس کامله که در این فصل دوم مطرح شدن و نفوس دیگری که در این فصل میخوام بهشون رسیدگی بکنیم. البته چون نفوس کامله قبلا بحثشون شده، دیگه مصنف درباره نفوس کامله بحث جدیدی نمی کنه، بلکه با واو و عاطفه میگه وس و ادا و من المتوسطین، عطف میگیره بر گذشته، یعنی کملین که چنین بودن و سعدای من المتوسطین چنانن، که با واب شروع میکنه، معلومه که این فصل سوم رو بر فصل دوم داره عطف میگیره، یعنی مطالبی که بر فصل دوم گفته شده بود مربوط به یکی از نفوس بود، مطالبی که در این فصل سوم گفته میشه مربوط به بقیه نفوسه، بنابراین این فصل سوم که انهو دنباله فصل دومه، به این جهت با واب عاطفه فصل سوم رو به فصل دوم مرتبط میکنه. شارح ابتداعا بیان میکنه که نفوس انسانیه به پنج قسم تقسیم میشن و یک قسمش همون کملینن که در فصل گذشته مطرح شدن و چهار قسم دیگر باید در این فصل رسیدگی بشن. بعد از اینکه این تقسیم رو کرد، وارد شرح عبارات مصنف میشه. تقسیمش شارح میکنه اینه که انسان دارای دو قوه عملی و علمی هست. گاهی وضع این دو قوه در بعضی نفوس، وضع این دو قوه مساوی است، یکسانه. سه حالت برای یکسان بودن این دو قوه داریم. حالت اول اینی که نفسی باشد که در هر دو قوه به کمال رسیده باشد، کامل باشد، فی العلمیت و العملیه. قسم دوم نفوسی هستند که در هر دو متوسط باشند فی العلمیت و العملیه. قسم سوم نفوسی هستند که ناقص باشند هم فی العلمیه هم فی العملیه. توجه کنید در این سه قسم نفسی که گفتیم، قوه عملی و علمی یک وضع دارند، یا هر دو کاملن، یا هر دو متوسطن، یا هر دو ناقصن، وضعشون یکسانه. چند حالت دیگه پیدا میکنیم که وضع علمی و عملی مختلفه. ایشون میفرماد که گاهی هم میشود که در یکی از این دو قوه کامل باشد، در قوه دیگر متوسط باشد. این خودش دو صورته، یا در علمی کامل است و در عملی متوسط، یا به عکس سلام علیکم، در علمی متوسط است و در عملی کامل، که دو حالت اتفاق میفته. بعضی نفوس هستن که در علمی کاملا، در یکی کاملا، در یکی دیگه ناقص. اینم باز دو حالت داره، در علمی کامل، در عملی ناقص، یا در عملی کامل، در علمی ناقص. این شد دو حالت که هر کدوم از دو حالت ضرب در دو شدن چهار حالت. یه حالت سومی هم داریم، یکی متوسط نفسی باشد که در احد القوتین متوسط باشد، در قوه دیگه ناقص باشه، که این هم باز به دو حالت تقسیم میشه، یا در علمی متوسط است و در عملی ناقص، یا در عملی متوسط است و در علمی ناقص. این قسم سوم رو که در احد القوتین ناقص باشد، در یکی متوسط باشد، که به دو حالت تقسیم میشه، شارع اصلا اشاره نمی کنه. در اون چهار قسم دیگر رو فقط به دو قسم تقسیم میکنه، میگه کامل است در علمی دون العملی، یعنی در عملی کامل نیست. سب آن کان متوسطا او ناقصا، با همین یه عبارت هر دو رو میفهمونه، چون نمیگه کامل است در علمی و متوسط است در عملی یا ناقص است، میگه در علمی کامل است دون العملی، در عملی کامل نیست. کامل نیست مفهومش اینه که یا متوسط یا ناقص، پس هر دو حالت رو میگیره. بله، بعدم دوباره وقتی که باز میاد اون یکی دیگه میگه کامل است، میگه بله کامل است در عملی دون العلمی، در علمی کامل نیست، یعنی در علمی یا متوسطه یا ناقصه، که کمال در عملی ندارد. پس توجه میکنید تعبیر مصنف طوریست که چهار قسم رو در دو قسم خلاصه میکنه، تعبیر شارح طوریست که چهار قسم رو در دو قسم خلاصه میکنه، و به همین جهت با اون سه قسمی که نفوس هماهنگن، یعنی در دو تا قوه هماهنگن، یا کاملا در هر دو، یا متوسطا در هر دو، یا ناقصا در هر دو، جمعشون میکنه، این دو قسم رو با اون سه قسم که جمع میکنه مجموع میشن پنج قسم. ولی اگر ما این دو قسم رو تشکیل کنیم به چهار قسم، با این سه قسمی که ایشون میگه میشه هفت قسم، دو قسم هم که ما اضافه کردیم که در یکی ناقص، در دیگری متوسط، که این خودش دو قسم داشت، این هم اضافه کنیم میشه نه تا. پس نه قسم ما داریم مجموعا. اون تا دو قسم شارع اصلا ذکر نکرده، چهار قسم هم با در ذیل دو قسم بیان کرده، مجموعه شده پنج تا. حالا این پنج قسم رو باید بیان کنیم. ایشون میفرماد کملین، که قسم اولن که کاملا هم در علم و عمل، چون فقط یه قسمه، این داخل بعد از مفارقت از بدن منتقل به عالم عقل میشن و آنچه که در موردشون در بارشون در فصل دوم گفتیم در بارشون اجرا میشه. این تمام بحث در کملین دیگه ما نداریم، چون قبلا بحثشو داشتیم. اما قسم دوم که کامل است در اون که متوسط است در هر دو، ایشون به این طور قسم دومش یعنی متوسط در هر دو. قسم سوم یعنی کامل است در علم دون العمل، حالا چه در عمل ناقص باشه چه متوسط. و قسم چهارم یعنی کامل است فی العمل دون العلم، حالا در علم میخواد ناقص باشه میخواد متوسط. این سه قسم رو میگه جزء کسانی هستن که به بدن افلاک مرتبط میشن، اینا جزء هر سه شون جزء متوسطین به حساب میاریم، ولو کامل است در علم، اما چون در عمل متوسط است یا ناقص، جزء متوسطین به حساب میاد. و همچنین اونی که کامل است در عمل و ما در علم کامل نیست، اونم جزء متوسطین به حساب میاریم. این سه قسم از متوسطینن و به بدن فلک مرتبط میشن. ولی این سه قسم با اون قسم اول که کاملین بودن و در فصل دوم مطرح شدن، هر چهارتا با هم من اصحاب الیمینن، همونهایی که فی صدر مخضود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب، که در آیه سوره در آیات سوره واقعه تمجید شدن. قسم چهارم که ناقص، قسم پنجم که ناقص فیه ماست، یعنی هم ناقص است در علم هم ناقص است در عمل، این جزء اصحاب شماله که جاش هم حاوی است، یعنی یکی از چاهای جهنم، یکی از قسمت های جهنم. این به طور خلاصه بحثی بود به طور خلاصه در مورد این پنج قسم نفوسی که از بدن مفارقت میکنن. یک قسمشو مفصلا در فصل اول دوم گفتیم، چهار قسم دیگر رو مفصلا در این فصل سوم مطرح میکنیم. بعد از اینکه این چهار پنج قسم روشن شد، با توجه به اینکه قسم اول در فصل قبلی گفته شد و ما دیگه احتیاج به تکرارش نداریم، وارد تبیین وضع چهار قسم نفس دیگر می شویم در این فصل که عبارات مصنف رو شروع می کنیم و توضیح می کنیم.
نفوس ناقصه اینجا همین جا در این جهان
میمونن
و
منتقل
به ابدان
دیگه
تا کامل
بشه، چیزی
که
از اصحاب شمال نمیشه، جایگاهشون حاویه نیست. یعنی
حاویه چیه؟ حاویه چیه؟
جهنم چیه؟ جهنم و جهنم و حاویه همین ابدان حیواناته. جهنم تو همین دنیاست. داریم حرف کسانی رو میزنیم که به تناسخ معتقدن. اینا دیگه جهنم جدایی که مثل من و شما اعتقاد داریم نمیگن. اینا میگن که حاویه شخص همین بدن حیواناته، تو این جهنم هست تا زمانی که خدا بخواد از این جهنم بیرون بره. حالا این مباحث مطرح میشه که این نفوس متوسطی که به بدن فلک مرتبط شدن مخلد در این بدن فلکن یا اجازه دارن که از این فلک به فلک بالاتر برن و بعدم که رسیدن نوک فلک از اونجا برن به عالم عقل. اختلاف بین ارسطو، بین متقدمین و افلاطون و گروه دیگه مثل اخوان صفا اینا که این اختلافات خونده میشه انشاءالله. همچنین ناقصین آیا تا ابد تو همین ابدان میچرخن یا بالاخره یه زمانی بهشون اجازه داده میشه که از این ابدان خلاص بشن به بدن فلک و بعد از فلک هم به عالم عقل؟ این همه باید مطرح بشه. ایشون میفرماد که تمام این مسیر باید طی بشه، یعنی از دنیا برن عالم افلاک، از افلاک برن عالم عقل. کسی نمیتونه از دنیا مستقیم بره عالم عقل. اینی که میبینید کملین میرن عالم عقل، تو همین دنیا سیر لازم رو انجام دادن، قبل از مفارقت از بدن و اون درجات عالی رسیدن، نفسشون هم وزن نفس فلک شده و بعدن لیاقت دارن که بعد از مفارقت برن عالم عقل. چرا؟ چون مسیری رو که بعضی ها بعد الموت طی میکنن، اینا در زمان حیات طی کردن و بعدن آماده میشن که بلا فاصله بعد از موت وارد عالم عقل میشن. دیگران که در حال حیات این مسیر رو طی نکردن، ناچار بعد از موت طی کنن. این همه مباحثش ان شاء الله میاد. بحث از این که کامل چه کسی است و ناقص چه کسی است در اینجاها نیومده، ولی این اختلاف بین علما هست که در علم که انسان به درجه عقل مستفادی میرسد، آیا در هر صورتی عقل مستفاد میشود با هر صورت علمی عقل مستفاد میشود، یا بعد از گرفتن تمام صور علمیهی که در جهان هست عقل مستفاد میشه؟ این اختلاف در اونجا هست. بنابر نظر کسانی که میگن انسان با هر صورت علمی، با گرفتن هر صورت علمی و هزار اون صورت میشود عقل مستفاد، درجه عقل مستفادی متعدد میشه. یه انسانیست که دارای یک صورت، این درجه نازل عقل مستفاد داره. یکی دارای ده صورت، این درجه متوسط داره. یکی مثلا دارای همه صور، این درجه کمال داره. درجات مختلف میشه. همه اون وقت جزء کاملینن، منتها کاملی که به درجه عالی رسیده یا کاملی که به درجه متوسط رسیده. اما گروهی هستن که گروهی معتقدن که نه، کمال در صورتی حاصل میشود که انسان تمام صبر علمیه رو واجد بشه و عقل مستفاد بشود، به این صورت که بشود عالمن عقلیان مزاحیان للعالم الحسی. بنابر نظر اینها دیگه عقل مستفاد شدن تشکیکی نیست. بعضی عقل مستفاد میشن، کسان هم که پایین ترن دیگه عقل مستفاد نیستن. خب کاملین به این دو صورت توضیح داده میشه. حالا کدوم منظوره باید ببینیم نظرمون در عقل مستفاد چیه. کسی که به درجه عقل مستفاد برسه در علم کامل میشه، ولی کسی که به درجه عقل مستفاد نرسیده، عقل بالفعل یا پایین تر عقل بالملک هست، اینو میگه متوسط. کسی که به هیچ کدوم از اینا دسترسی پیدا نکرده در علم ناقصه. این مال قوه علمیه. در قوه عملیه کسانی که تمام خوبی ها رو ملکات حسنه رو کسب کرده باشن و از تمام ملکات مثلا بعضی ملکات رو ملکات فاضله رو کسب کرده باشن و از بعضی ملکات رذیله پرهیز کرده باشن، اینها اگر ما در عمل هم تشکیک قائل بودیم اینها رو هم کامل میدونیم، منتها کامل در مرتبه پایین. اما اگر تشکیک قائل نشدیم که ظاهرا قائلم نیستیم، اینها رو جد متوسطین میدونیم. وقت ناقصین کسانی هستن که دارای رذیلند و فاقد فضیلت، و اینا هستن کم نیستن، کسانی که واقعا در هر صفتی که امتحانشون میکنیم میبینیم آدم های بدی هن. صفت خوب درشون پیدا نمیشه یا اگر پیدا بشه اینقدر کمرنگه که به حساب نمیاد. انسان های اینطوری هم داریم، البته تعدادشون شاید خیلی زیاد هم نباشه، نسبت به بقیه زیاد نباشه، ممکن خودشون فی نفسه زیاد باشن، ولی وقتی بسنجیم به بقیه کم باشن. که ابن سینا در نمط هفت اشارات همینو میگه، میگه افراد بد اگر چه کثیرند ولی اکثر نیستند، اقلند، و به همین جهت اگر اینها در جهنم میروند و گرفتار شقاوت میشوند، نگویید که اکثر انسان ها شقیان، بگید اقل انسان ها شقیان، چون متوسطین اهل نجاتند، کنبلین هم که اهل نجاتند. پس به این ترتیب ناقص و متوسط معلوم میشه. البته ما بحث ناقص و متوسط و کامل رو نباید مطرح کنیم، همونطور که ایشون مطرح نکرده، اینا تقریبا دست ما نیست. ما حکم کلی بیان میکنیم که کامل این، متوسط این، ناقص این. اما صغرای کامل کیه، صغرای متوسط و صغرای اینا، اینا کار فیلسوف نیست. فیلسوف کارش بیان قواعد کلی است، در کلیات بحث میکنه، در جزئیات بحث نمیکنه. شاید هم نتونه بحث کنه که کامل کیه و ناقص کیه و متوسط کیه. تشخیصشو شاید ماها نتونیم بدیم. بله بعضی فرد واضح داره که تشخیص داده میشه، اون کسی که همه فضائل داره، از همه رذایل خالص و مسلم عملا کامله. کسی که همه صبر علمیه رو کسب کرده مسلم از نظر علمی کامله. این فرد واضحه. کسی که هیچ فضیلتی نداره، همه رذایل هم داره، مسلم ناقصه. کسی که در بسیاری از مسائل در همه مسائل گرفتار جهل مرکبی، مسلم در علم ناقصه. اینا فردای واضح هم کسی احتیاج به بحث ندارن. اون فردای مخفی شو یا ما وظیفه نداریم بحث کنیم، زیرا که فلسفه در صغرایات بحث نمی کنه، در جزئیات بحث نمی کنه، یا شاید توانایی بحث هم نداشته باشیم. گذشته از این که وظیفه نداریم، توانایی هم نداشته باشیم، نمیتونیم تعیین کنیم. تعیینش با خود خداست. بله، کسی در علم کامل باشه، در عمل ناقص باشه داریم، و این رو حالا شاید در بعد توضیح بیشتری هم بدیم. در سابق متقدمین معتقد بودن که در علم خودتون رو به کمال برسونید، جبران عمل رو میکنه. عالم بود ولی هر کاری داشت میخواست میکرد، از در عملی هیچ مشکلی نداشت. فلسفه میخوند ولی آدم میکشت، شهرهایی را آتش میزد. حتما منظورم متوجه شده، اسکندر مقدونی شاید ارسطو بود. اینجور که تاریخ نقل میکنه اصلا وقتی که سور رو گرفت تمام جوانها رو به دار زد، چون مقاومت کرده بود، نه ماه مقاومت کرده بود، نمیتونست مشهر رو فتح کنه. وقتی یکی از شعرهای هندوستان رو میگیری، حالا من اسم شعر یادم نیست، کل سکره رو میسوزونه. این یه فیلسوفه، عالم هم هست، ولی از عمل هیچ. البته اسکندر ذوالقرنین نیست، اسکندر اون ذوالقرنینی که در قرآن ازش تعریف میشه نیست. مسلمان ها اشتباه کردن که ذوالقرنین رو برای ایشون تطبیق کردن، اصلا صفات ذوالقرنین رو برای ایشون تطبیق نمی کنه. ما همونی که تاریخ گفته نگاه بکنیم، تهمت هم نمیخوام بزنیم، تاریخ رو میبینیم. تاریخ در بسیاری از جاها از اسکندر ظلم های فراوان نقل میکنه، در حالی که ایشون عالم بوده، یعنی فیلسوف بوده، سایه ارسطو بوده، علم داشته، عمل نداشته، هیچ باکی هم نداشته. البته یه اوصاف حسن هم داشته، اوصاف حسنش هم به نظر میرسه که تاریخ رو بخونیم به نظر میرسه که اوصاف حسنش هم تظاهر بوده. مثلا در اون جنگی که در قسمت های کوهچیلوی ایران اتفاق میفته بین او و لشکر ایران، که بعد از همون جنگ پیروز میشه و وارد شیراز میشه، کار ایران تمام میشه، در اون جنگ تمام لشکرش تشنه بودن، از جمله خودش، آبی براش میارن نمیخوره. میگه که تا لشکرم تشنند من سیراب نمیتونم بشم. این خیلی در لشکر تأثیر میکنه و تلاش بیشتری میکنن برای پیروزی اسکندر. خب اینم الان صفت خوبیه، این صفت خوبه، ولی صفت خوبی است که احتمال داده میشه تظاهری باشه، بله واقعی نباشه. به این جهت میشه گفت ایشون شاید، مثلا حالا ما که نمیتونیم در مورد دیگران حرف بزنیم، شاید اونطور که تاریخ گفته از خیلی فضائل خالی باشه، ولی از نظر علمی خوب بوده. پس میشود انسانی علمن کامل باشه، عملا ناقص باشه. در همین زمان خودمون داشتیم کسی رو که از نظر علمی به کمال رسیده بود و از نظر عملی تمام خیلی از آلودگی ها رو داشت، از غربی ها هم بود، خیلی از آلودگی ها داشت، اصلا عیبایی نداشتن غربی ها، خودشون بعضیشون اصلا عیبایی ندارن نظر اخلاقی، همه چی رو برای خودشون مباح میدونن از نظر عمل، ولی خب علمشون هم بعضیشون قویه. پس میشه کسی، حالا من مستاق نمیخوام تعیین کنیم، ولی میشه کسی علمن کامل باشد، عملا ناقص باشه. یا به عکس بودن کسانی که سواد خوندن نوشتن نداشتن، ولی سعی بر این داشتن که عبادات کامل بکنن، سعی بر این داشتن که تمام شریعت رو عمل بکنن، دروغ نگن، همیشه راست بگن، اعمالشون طوری باشه که آسیب به دیگران نرسونه، به هاکذا. بالاخره اعمال خوبی انجام میدادن، از ور علمی هم حالا یا سواد خوندن نوشتن نداشته، یا اگر هم داشته نسبت به بعضی از مسائل فقهی و اصولی امثال ذلک عامی بوده. بله، علمی که علم به این که این اعمال خوبه، این مربوط میشه به قوه عملیه باز که حسن و قبح تشخیص میده. حسن و قبح گفتیم قوه عملیه تشخیص میده. علمی که داریم میگیم مربوط به نظریه است، یعنی تشخیص واقع، تشخیص بود و نبود، نه تشخیص خوب و بد. تشخیص خوب و بد رو عقل عملی میده، این جزء قوه عملیه است. یعنی انسانی که داره کار میکنه میفهمه که این کار خوبه انجامش میده، این کار بده انجامش نمیده، اینو با قوه عملی میفهمه. قوه نظری کاشف از حقایقه، یعنی این که حقیقت شی چیست، که خالصا علمه، دیگه به عمل کاری نداره. انسانی که میخواد عمل کنه خوب و بد تشخیص بده، حتما در اون قوه عملیه که تشخیص حسن و خوب میده باید کامل باشه یا متوسط باشه، بالاخره یه چیزی در اون داشته باشه. در نظریه لازم نیست چیزی داشته باشه، ممکنه قوه نظریهش کاملا خالی باشه، اما قوه عملیه تشخیص حسن و خوبش و بعدم عمل کردنش اینا کامل باشه. پس مانعی نداره کسی در قوه عملیه کامل باشه، در قوه نظریه ناقص، یا برعکس. از کردم مستاق نمیخوام تعیین کنیم، شاید این مصادقم که من تعیین کردم اشتباه بود، من فقط یه نمونهی که تاریخ گفته است کردم، که اون نمونهم شاید تاریخ اشتباه گفته باشه، شاید ما بعضی برداشته اشتباه کرده باشیم، وقتی به کسی اتهامی نزده باشیم، تهمتی نزده باشیم. بله؟ بله. البته بعضی از خود همین افراد منحرف اینقدر گرفتارم که دیگه نوبت نمیرسه بشون که بیان به ما بگم شما چرا تو دنیا به ما بد گفتی، اصلا فرصت این کار پیدا نمی کنه. ولی بعضشون اینقدر محتاجن که دنبال این چیزا میگردن که بیان گناهشون رو نگردن. ما علاقه ما در حساب باید احتیاط کنیم در حرف زدن. منم علاقه خودی به احتیاطی کردم که تعیین کردم مصداق رو. چی شده؟ بر کوروش. بله خیلی از ذوالقرنین بر کوروش تطبیق میکنم، اونم درست نیست، اونم درست نیست، چون بحث ما در اون نیست، عرض نمی کنم، فقط اشاره می کنم. مادر کوروش یهودی بوده و ذوالقرنین قبل از موسی بوده. دلیل این که ذوالقرنین پسر خاله خضر بوده و خضر قبل از موسی بوده، موسی معمول میشه که با خضری که قبل از خودش بوده ملاقات کنه. پس ذوالقرنین قبل از موسی بوده ولی مادر کوروش یهودی بوده، یعنی مادر کوروش پیرو حضرت موسی بوده. کسی که مادرش پیرو حضرت موسی باشه نمیتونه خودش قبل از حضرت موسی باشه، پس کوروش هم ذوالقرنین نیست. اگرچه در لغتنامه ده خدا حدود صفحات متعدد بحث میکنه، میخواد اثبات کنه که ذوالقرنین هم کوروش، اونم اشتباه است. ظاهرا ذوالقرنین ما قبل تاریخ تعیین نشده، مال ما قبل تاریخ تعیین نشده. ذوالقرنین هیچون از اینا که تحقیق میکنن نیست. فصل سه، فی بیان احوال نفوس الانسانیه بعد المفارقت البدنیه. بحث در احوال نفوس انسانیه است بعد از اینکه از بدن مفارقت کردن. بعد المفارقت البدنیه یعنی بعد از مفارقتی که از بدن صورت میگیره. وحیه این نفوس لا تخلو عن اقسام خمسه، پنج قسمه. لأن النور الاسفه بودی که همون نفس ناطق است، اما ان یکون کاملا فی الحکمتین یعنی العلمیه والعملیه، العلمیه والعملیه، العلمیه والعملیه عطف بیان یا بدل برای حکمتین، او متوسطا فیهما یعنی در علمی و عملی، متوسط فیهما دوم، قسم دوم. قسم سوم او کاملا فی العلمیت دون العملیه، که کتاب شما غلط نوشته، همین کتاب ما درسته، کتاب شما برعکس نوشته. او کاملا فی العلمیت دون العملیه، این قسم سوم. قسم چهارم او فی العملیت، باز کتاب ما اینجا غلط نوشته، او فی العملیت دون العلمیه. این روشن میشه که چطور من به همین صورت میخونم، بعدا در تبیینی که مصنف داره روشن میشه که قسم سوم چیه، قسم چهارم چیه. این هم قسم چهارم، قسم پنجم او ناقصن فیه ما، یعنی هم در علمی هم در عملی. ول اول و هول کامل و فساده و من از سابقین المقربین، اشاره داره به اون آیاتی که در سوره واقعه داریم. اولی که کامل فی العلم و العمله، کامل در سعادت هم هست، همونطور که کامل در علم و عمله کامل در سعادته، و من از سابقین المقربین هست که در آیه ازش تمجید شده. و ثانی و ثالث و رابع، و رابع در کتاب افتاده، و ثانی و ثالث و رابع من المتوسطین فی السعاده. اون اولی کامل در سعادت بود، این ستا متوسط در سعادت هست. والاربعه من اصحاب الیمین، هر چهار تا، چه اون اولی که دوم و سوم و چهارم، هر چهار تا از اصحاب یمینند. والخامس قسم پنجم هو الکامل فی الشقاوه و من اصحاب الشمال، که مقیم در هاویه است. و ما ادراک ماهیه، ماهیه اون ضمیرش ضمیر وقفه، ضمیر سکته، یعنی ماهیه، اون ضمیر رو بردارید میشه ماهیه، یعنی چه میدانی که هاویه چیست. هیه یه ضمیره که به انتهای این ضمیر ضمیر مذکر چسبیده، اون ضمیر مذکر ضمیر سکته، به چیزی بر نمیگرده، خود هیه بر میگرده به هاویه، یعنی ما ادراک ماهیه یعنی این هاویه. اون تا وقتی خواستیم وقف کنیم گفتیم ماهیه. بله تعبیر میکنه نور اسفابودی نفس، نه خیر، نور اسفابودی به نفس گفته میشه، چه ناقص باشه چه کامل باشه، نور اسفابودی به نفس کامل نیست، نور اسفابودی به من نفس ناطق انسانی است، میخواد کامل باشه، میخواد متوسط، میخواد ناقص. خب ولعنه ذکره، این متعلق است به اشاره که آخر خط آخر این صفحه میاد، یعنی اشاره مطلق است به 4 خط بعد، به 3 خط بعد. چون حکم قسم اول رو در فصل سابق ذکر، اشاره الی حکم ثانی و ثالث به قوله، چون دیگه احتیاج به ذکر قسم اول نداشت، در قسم در فصل قبلی توضیح داد. و چون ذکر حکم قسم اول رو در فصل سابق در اونجا که چنین گفت، و ازا تجلن نور الاسف، و ازا تجلن نور الاسفه بودی بالاطلاع علی الحقائق، یک، و تطهر من رجس البرازخ، دو، تخلص عن السیستیه بالکلیه. اگر ازا تجلا درست نیست، تحلا درسته، ظاهرا اونجا تحلا داشته، بله، یعنی مزین شود. بس بله، صفحه 481 داشتیم، ازا تحلا ان نور الاسفه بودی، و ازا تحلا نور الاسفه بودی، زمانی که مزین شود نور اسفه بودی بالاطلاع علی الحقائق، یعنی به لحاظ قوه نظری مطلع شود بر حقائق امور، این یک. دوم، و تطهر من رجس البرازخ، یعنی از نظر قوه عملی از رجس برازخ، یعنی رجس ظلمات و ماده متحر بشود، یعنی تعلق به ماده نداشته باشه. این دومی روشون معنا میکنه، یعنی هر دو رو معنا میکنه، یعنی ازا تزین بالعلم با جمله اول بیان شد، و العمل با جمله دوم. تخلص جواب ازاست، چه ازایی که در ازا تحلل نور آمد، چه ازایی که در ازا تزین آمد. چون ازا تزین تکرار همون ازا تحلل است، بنابراین دو تا جواب لازم نداریم، همین یه جواب برای هر دو کافی است. زمانی که تحلی پیدا کند نور به این دو مطلب، تخلص عن السیسی، یعنی از بدن متخلص می شود، بالکلیه به طور کامل، هیچ ارتباطش با بدن باقی نمی ماند، تخلص پیدا می کند، الی عالم نور المحض، یعنی عالم عقل، و انعکست علیه اشراقات اللا تتنها. این حرفای مصنف بود که در فصل گذشته گفته بود، ایشون بعضی هاشون نقل کرده، تتمش هم نقل نکرده، بلکه گفته الی آخره، یعنی تا آخر حرفایی که ما در فصل دوم زدیم همه مربوط به همین نفس کامل بود. چون مصنف حکم قسم اول رو که نفس کامل باشد در فصل قبل با قولش کذا نقل کرد و دید که دیگه احتیاجی به تکرارش نیست، اون حکم قسم اول رو حذف کرد و اشاره الی حکم ثانی و ثالث به قولهی، اشاره کرد به حکم ثانی و ثالث به قولش، گفت و سعداء من المتوسطین. از اینجا شروع میکنه به ذکر وضعی که گروه دوم و گروه سوم بعد از مفارقت از بدن دارن. گروه دوم کسانی بودن که متوسط در علم و عمل بودن، گروه سوم کامل در علم بودن ولی در عمل کامل نبودن، حالا یا متوسط بودن یا ناقص بودن، علمن قوی بودن عملا نه. اینا رو الان بیان میکنه ایشون، بعد هم اشاره میکنه به قسم چهارم، قسم سوم رو میگه، بعد قسم چهارم میگه و زهاد و ملل متنزهین که عبارت بعدی ماست، این حکم قسم چهارمه، یعنی کسانی که در عمل کاملند، متنزهند، زهادند، ولی در علم به کمال نرسیدند، که قسم چهارمه. قسم دوم و سوم و بعدم قسم چهارم رو همه رو با هم ذکر میکنه، یه حکم براشون میاره که قد یتخلصون الی عالم المثل المعلقه، اینا وارد تعلق میگیرن به ابدان فلک، همشون متعلق میشن به ابدان فلک، که این چهار تا حکمشون یکی، این سه تا حکمشون یکیست. شارح در اینجا دو مطلب رو در ذیل عبارت مصنف نقل میکنه. مطلب اول این که متوسطین رو چطوری معنا کنیم، زیرا که متوسطین، درباره متوسطین دو احتمال هست، یکی متوسط فی العلم و العمل، یکی متوسط فی السعاده، کدوم یکی از این دوتا مراد ایشونه؟ شارح میگه که مراد مصنف متوسط فی العلم و العمله، متوسط فی السعاده نیست. چون اگر منظورش متوسط فی السعاده بود، نفوس به سه قسم بیشتر تقسیم نمیشدن، یا کامل در سعادت، یا متوسط در سعادت، یا ناقص در سعادت، دیگه فرض چهارمی ما نداشتیم. مصنف کامل فی السعاده در فصل قبل گفت، متوسط فی السعاده رو الان میگفت، بعدم ناقص فساد رو میگفت. این وسط و زهاد من المتنزهین اضافه میموند. این زهاد من المتنزهین جز کیا هستن؟ اگر ما متوسطین رو متوسطین فساد میگرفتیم، چون فرض چهارمی نداریم، با توجه به اینکه فرض اول در فصل قبل گذشته، فرض سوم هم بعدن میاد، این وساد من المتوسطین تطبیق میکرد در فرض دوم، یعنی فقط بر متوسطین. اون وقت برای زهاد من المتنزهین دیگه مستاقی نداشتیم. ولی اگر متوسطین رو فعل علم بل عمل بگیریم، زهاد من المتنزهین مستاق پیدا میکنه، مجموع سعدا من المتوسطین و زهاد من المتنزهین میشن متوسط فی السعاده. پس متوسط فی السعاده دو فرد پیدا میکنه، یکی سعدا من المتوسطین فی العلم و العمل، یکی زهاد من المتنزهینی که در علم کاملن و در عمل حالا یا ناقصن یا متوسطن، در عمل کاملن، در علم یا متوسطن یا ناقصن. پس توجه کردید که اگر ما متوسطین رو متوسطین فی السعاده بگیریم، چون اقسام سه تا میشن دیگه، بیش از سه تا نداریم، یکیشو مصنف در گذشته گفته، یکیشم در آینده میگه، اینی که الان داریم میخونیم فقط بعد در دومی تطبیق بکنه. وقت وقتی بعد دومی تطبیق کرد، واسه زهاد مدل متنزهین از بحث بیرون میره و مستاقی پیدا نمیکنه. برای اینکه این زهاد مدل متنزهین مستاق پیدا کنه، ما متوسطین رو متوسطین فی السعاده نمیگیریم، بلکه متوسطین فی العلم و العمل بگیریم که زهاد مدل متنزهین شامل نشه. وقت بعد متوسطین فی السعاده بیاد، هر دو رو شامل بشه، یعنی هم متوسطین فی العلم و العمل رو شامل بشه، هم زهاد مدل متنزهین رو شامل بشه. تعبیر مصنف به زهاد مدل متنزهین قرینه است برای اینکه ایشون از متوسطین فی السعاده رو اراده نکرده، بلکه متوسطین فی العلم و العمل رو اراده کرده. این مطلب اول. مطلب دومی که در ذیل وسعاده مدل متوسطین شارح ذکر میکنه اینه که چرا مصنف با باب عاطفه آورد. اینو توضیح دادم، وقتی هم رسیدیم مجدد توضیح میدم انشاءالله. و سعدا من المتوسطین فی العلم و العمل و هو یعنی قید من المتوسطین. سعدا اختصاص به این متوسطین نداره، همونجور که توجه کردید کملین هم جز سعدا هستند، اونایی که کاملن در علم و عمل اونا هم جز سعدا هستند. مصنف قید من المتوسطین آورد تا کملین خارج بشن، اگر سعدای تنها میگفت اونا هم داخل بودن. و هوه یعنی این قید ملل متوسطین احتراز است از انسانهایی که کاملا فیه ما، یعنی در علم و عمل. چرا مصنف این قید رو آورد که احتراز کند؟ لاختلاف حکم هما، چون حکم متوسطین و حکم کاملین اختلاف داشت. حکم کاملین این بود که به عالم عقل منتقل میشن، حکم متوسطین اینه که به عالم افلاک منتقل میشن. دو حکم جدا دارن، چون حکمشون جداست نباید هر دو رو با یک حکم ذکر کرد، باید قید متوسطین رو بیاریم تا حکمی که بعدن ذکر میشه اختصاص به همین متوسطین پیدا کنه، کملین رو شامل نشه، چون این حکمی که الان ذکر میکنه حکم کملین نیست، حکم متوسطین تنهاست. پس هو یعنی این قید ملل متوسطین احتراز از کاملین است. و چرا مصنف این قید رو آورد؟ اختلاف حکم هما، چون حکمشون مختلف بود و این حکمی که مصنف میخواست ذکر کنه مربوط به هر دو نبود، مربوط به متوسطین تنها بود، ناچار قید متوسطین آورد. خب ولا یحتمل ان یکون المراد من المتوسطینی که در عبارت مصنف آمده المتوسطین فی السعاده، ممکن نیست که مراد از متوسطین متوسطین فی السعاده باشد. این و علی هذا دنباله منفیه، مربوط به نفع نیست، که اگر این احتمال درست باشد اقسام ستا خواهد بود. بعد از خط زیر همین علی هذا داره از لوکان المراد، این تعلیل برای نفیه. چرا لا یحتمل از لوکان المراد ذلک تا آخر؟ پس این علی هذا رد لا یحتمل نیست، بلکه فرضیست که در صورت یحتمل حاصل میشه، یعنی خلاصه دنباله منفیه، دنباله نف نیست. و علی هذا بنابراین که مراد از متوسطین متوسطین فی السعاده باشد، یعنی نفیش نکنیم بلکه قبول کنیم، بنابراین که مراد متوسطین فی السعاده باشد، تکون الاقسام، یعنی اقسام نفوس، اقسام نفوس ستا میشود، یکی الکامل فی السعاده، دوم المتوسط فی السعاده، سوم الناقص فیها یعنی فی السعاده. گریه قسم چهارم نداریم. خب احتمال ندارد که مراد از متوسطین فساده باشد تا اقسام ستا بشوند. این کل عبارت ایشون رو معنا کردم با اون ذیل لا یحتمل همه معنا شد. احتمال ندارد که مراد از متوسطین از سعادت متوسطین در سعادت باشد تا اقسام نفوس انسانی ستا بشوند. چرا احتمال ندارد؟ از لو کاند المراد و ذالک، زیرا اگر مراد از متوسطین ذالک یعنی متوسطین فسادمی بود، لم یذکر مصنف زهاد من المتنزهین رو دیگه اون ذکر نمی کرد، زیرا که این هم جز متوسطین فساده بودن و مندرج تحت من متوسطین فساده بودن، جدا ذکر کردنشون جا نداشت. در حالی که مصنف اینا جدا ذکر کرده، معلوم میشه اینا جز متوسطینی که مصنف گفته نیستن، در حالی که متوسط فسادت هستن. اما متوسطی که مصنف گفته نیستن، پس معلوم میشه متوسطی که مصنف گفته متوسط فساده نیست، متوسط فعل علم و عمله. و این نما قال مطلب دوم اینه که چرا مصنف با حرف عاطفه حرف شروع کرد. فصل فی بیان نفوس الانسانیه. خب اول مطلب که احتیاج با عاطفه نداشت، گفت از سعاده اومد در متوسطی نکمشون کذا، چرا گفت وست سعاده؟ از این که گفته وست سعاده معلوم میشه که این عبارت به مطلب گذشته مربوطه و منظورش این بوده که ما چون اقسام نفوس رو 5 تا دونستیم، چون اقسام نفوس رو 5 تا دونستیم و دو تاش رو یکیش رو در فصل قبلی ذکر کردیم، حالا عطف میگیریم بر اون فصل قبلی، دنباله اون نفوس رو ذکر میکنیم، یعنی قسم دوم وعده میاریم. پس این وعده نشون میده که مصنف مطلبی رو که در این فصل میکنه ذکر میکنه مرتبطش کرده به فصلی که در به مطلبی که در فصل قبل گفته. و این نماقال به حرف العطف، مصنف با حرف عطف بیان کرد، لیکون که انه قال، تا چنین باشد که گویا چنین گفته، یعنی در این فصل چنین گفته، گویا در این فصل این چنین شروع کرده. از سعدا و من الکاملین فی العلم و العمل، یا کاملین فی السعاده، عیبی نداره هر کدومشو میگید، چون کامل فی العلم و العمل کامل فی السعاده هم هست. بگید از سعدا و من الکاملین فی العلم و العمل، یا از سعدا و من الکاملین فی السعاده، حکم هم ما سرق. در اول فصل اینطور گفته، بعد گفته و سعدا من المتوسطین و زهاد من المتنزهین، حکمشون اینه که قد یتخلصون الى عالم المثل المعلقه، که در عبارت این جمله قبلی نیمده، ولی گویا مصنف در این عبارت فصل اولا جمله قبلی رو که اشاره به مطالب فصل قبل داره ذکر کرده، بعد جمله دوم رو بر این جمله قبلی عطف گرفته، و الان که این کارو نکرده میگیم جمله اول رو عطف گرفته بر مفاد و مضمون فصل قبلی. شرح شارح بسیار در اینجا حالت جالبی به خودش گرفته، یعنی خوب عمل کرده. عبارت مصنف داشت و سعدا و من المتوسطین، پشت سرش داره و زهاد و من المتنزهین. شارح بین این عبارت به دو مطلب فاصله انداخت، ولی دو مطلب رو چنان ختم کرد که دو مرتبه عبارت مصنف تکرار بشه و با عبارت و زهاد و من المتنزهینی که بعدن میگه متصل بشه. و این هنر در شرح نویسیه که چنان عمل میکنن که بعد از فاصله زیاد دو مرتبه و یه بهانه ای بدونه که شخص متوجه بشه اون عبارت قبلی تکرار میشه که به عبارت بعدی بچسبه. خب و سعدا و من المتوسطین که عبارت بودن از گروه دوم و گروه سوم، و زهاد و من المتنزهین که گروه چهارم بودن، یعنی کاملین فی العملیت دون العلمیه، کسانی که از نظر عمل کاملن و از نظر علم ناقصن یا متوسطن، حکمهم انهم بعد المفارقت البدنیه قد یتخلصون الى عالم المثل المعلقه. این حکمشون اینه که بعد از مفارقت از بدن دیگه به عالم عقل وارد نمیشن، در این دنیا هم در ابدان حیوانات انتقال پیدا نمی کنن که گرفتار تناسخ بشن، بلکه حالت متوسط دارن، یعنی خلاص میشن به عالم المثل المعلقه، عالمی که مظهرش بعض البرازخ العلویه یعنی اجرام فلکی است. دقت کنید، آیا عالم مثل معلقه مظهرش افلاکه؟ این با مبنای شیخ اشراق، مبنای صدرا، با مبنای هیچکی نمی‌سازه. افلاک دنیایی مظهر عالم مثل نیستن، بلکه همونطور که قبلا هم اشاره کردیم بعدا هم مفصل بحث میکنیم، عالم مثل تمام موجودات این عالم رو داره، حتی افلاک این عالم رو داره. افلاک این عالم مظهر افلاک اون عالم هست، نه مظهر مثل معلق اون عالم. انسان های این عالم مظهر انسان های اون عالم هست، حیوان های این عالم مظهر حیوان های اون عالم هست، نه که افلاک این عالم مظهر عالم مثل باشن. مظهر افلاک این عالم مظهر افلاک اون عالم هست. پس این عبارت معناش چیه؟ توجه کنید این عبارت خیلی دقیقیه. ابن سینا و امثال ابن سینا در مسئله این نفوس که نفوس متوسطند در توضیح حال این نفوس و در مفارقه گیر کردن خیلی زیاد. کل مشا در این مسئله گرفتاره، چون مشا معتقد به جسم نیست. صدر راحته، میگه جسم برزخی داریم، این نفوس به جسم برزخی تعلق میرن و در عالم برزخ زندگی میکنن. جسم خودشون جسم برزخی، احتیاج به تعلق به بدن فلک هم ندارن، احتیاج به تعلق به ابدان حیوانی هم که تناسخی ندارن، به عالم عقلم که لیاقتشون ندارن وارد نمیشن، بلکه به همین ابدان برزخی تعلق میرن. خب مشکل حله، بنابر نظر صدرا که طبق مبانی اسلام هم حرف میزنن. اما مشا که بدن برزخ رو قبول ندارن، اینا چی کار میتونن بکنن؟ میبینن این نفس نمیتونه باطل بشه، چون ابطال نفوس رو بر اثر تجرد نفوس اجازه ندارن. از طرفی هم نمیتونه وارد عالم عقل بشه، چون شأنیت اینو نداره. پس چی کار بکنیم؟ دیگه در اینجا اختلاف زیاده. یکی از اقوال اینه که ابن سینا میپسنده و احتمال داده میشه که مبتکرش هم فارابی باشه، یکی از اقوال اینه که به بدن فلک مرتبط میشه، همینی که الان ایشون میشه. در بدن فلک چه میکنه؟ این تیکر توجه کنید، مهم اینجاست. در بدن فلک تخیلاتی رو که در دنیا داشته اجرا میکنه. یعنی مثلا در دنیا آدم شروری بوده، تو تخیلاتش همش شر تصویر میکرده، اونجا هم شر تصویر میکنه. آدم خوبی بوده، تو تخیلاتش خوب تصویر میکرده، اونجا هم خوب تصویر میکنه.